بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و ذهب قوم من المتکلمین الى ان الواجب تعالی لا غایة له فی افعاله لغناه بالذات عن غیره و هو معنا قولهم ان افعال الله لا تعلل بالاغراض و ذهب آخرون منهم الى انه له ان له تعالی فی افعاله غایات و مثاله عائدتا الى غیره و ینتفع بها خلقه. بحث ما در خصوص علت غایی بود. حالا میرسیم به بحث واجب الوجود که آیا واجب الوجود غایتی برای افعالش یا علت غایی برای افعالش هست یا نیست. بعض از متکلمین که اشاعره باشند گفتن که واجب تعالی غایت ندارد. البته گفتیم که غایت به دو معنا استعمال میشه، یکی به معنای منتهی الحرکه و یکی هم به معنای ما یفعل الفاعل فعله لعجله. خب معنای اولش به نظر بدوی اصلا در ذات واجب الوجود فرض نمیشود. چرا؟ برای اینکه حرکتی در مجردات نیست، خروج و شیء من القوة الى الفعل، مگر اینکه ما در معنای حرکت یک توسعی قائل بشیم. یعنی همینجور که میگیم یک معنای حرکت خروج و شیء من القوة الى الفعل، بگیم یک معنای حرکت هم اینه که خروج و شیء من الفعلیت الاندماجی الى فعلیت تفصیلی. گرچه هیچ کدوم از آقایون توی فلسفه به این مسئله اونجوری که باید شاید اشاره نکردند، ولی کن میشه اشاره کرد. چرا؟ برای اینکه توی عرفان ما قائل به حرکت حبی در ذات واجب الوجود هستیم. اون حرکت حبی یعنی تمام کمالات رو بالفعل دارا هست، البته به نحو فعلیت اندماجی به نحو لفظ. بعدش این ظهور تفصیلی پیدا میکنه. اگر این حرکت را ما بیایم معنا بکنیم، میتونیم حتی برای افعال واجب الوجود غایت به معنای اول هم قائل شد. یعنی غایت رو بگیم منتهی حرکت، اونم حرکت به معنای خروج و شیء من الفعلیت الاندماجی الی فعلیت تفصیلی. خب یک معنا غایت هم که دقیقاً معنای علت غایه هست، یعنی ما یفعل الفاعل فعله لعجله، که این در ذات واجب الوجود همه میگن قابل تصور هست، همه یعنی کسایی که صاحب عقلن، نه متکلمینی که میگن که یا غایت ندارد یا اینکه غایتش برمیگرده به مصلحت خلق. خب اینا رو به عنوان مقدمه پس داشته باشید. اشاعر قائل هستن که ذات واجب الوجود برای افعالش غایتی ندارد، برای اینکه اگر بخواهد غایت داشته باشد باید محتاج باشد و تالی باطل و المقدم مثل. شیخ اشراق هم قائل هست که ذات واجب الوجود برای افعالش غایت ندارد. چرا؟ برای اینکه ذات واجب الوجود فاعل بالقصد نیست که از روی انگیزه فعلش را انجام بدهد، بلکه در نگاه شیخ اشراق ذات واجب الوجود فاعل به رضا هست، یعنی بدون انگیزه کارش را انجام میده و علمه عین و فعلهی هست. همین که علم پیدا میکند اون فعل تحقق پیدا میکند. بنابراین شیخ اشراق هم نزدیک به این قول اول میشه، نزدیک به قول اول میشه. اینها چون میگن چون محتاج میشه اگر غایت داشته باشد نباید غایت داشته باشد، شیخ اشراق میگه چون فاعلیت حضرت حق فاعلیت بالقصد نیست بلکه فاعلیت بالرضا هست، نیاز به غایت ندارد. این یک قول. قول دیگر از متکلمین مربوط به معتزله میشود که شیخ طوسی و علامه حلی هم از این تبعیت کردند و جمهور متکلمین هم ما میبینیم همینجور هست که میگیم غایت برای افعال حضرت حق مصالح برای خلق هست، خلق نکردم تا همی سودی کنم، بلکه بهره بندگان جودی کنم. این میشه غرض افعال حضرت حق، غایت برای افعال حضرت حق، که معتزله قائل هستن، شیخ طوسی، علامه حلی و جمهور متکلمینی که الان معمولا هستن. میگیم هر دو تا قول مردوده. اول قول اول مردوده، چرا؟ برای اینکه شما گفتین اگر غایت داشته باشد باید محتاج باشد. ما بطلان تالی را نمیپذیریم. چرا؟ برای اینکه ممکنه که این فاعل غایت داشته باشد ولی این غایت اینه ذات فاعل باشد، بنابراین احتیاج به غیر پیدا نمی شود. پس همین که میگین چون غایت داشته باشد بعد محتاج علل غیر باشد، اینها با هم مساوی نیستند. اهم از این هست که محتاج به غیر باشد یا اینکه اون غایت عین ذات فاعل باشد. این در رد قول اول. و اما در رد قول ثانی که غرض از افعال حضرت حق مصلحت خلائق باشد، اونم باطله. چرا؟ برای اینکه مستلزم آن هست که عالی اراده سافل را بکند و تالی باطل و المقدم مثل. قبلا گفتیم که عالی به ماه و عالی اراده سافل به ماه و سافل را نمی کند. البته اونجا گفتیم اگر سافل اثری من آثار عالی باشد که شأنی از شؤونات اون عالی باشد، اون در حقیقت ذات خودش را اراده کرده، حب به ذات خودش داشته. من از محل بحث ما خارجه، متکلم که این چیزا رو نمیفهمه. که ما بگیم سافل اثری از آثار عالی هست، شأنی از شؤونات عالی هست، بنابراین عالی به ما هو عالی اراده سافل به ما هو سافل را نمی کند. چرا؟ برای اینکه سافل به ما هو سافل تمام کمالاتش به نحو اعلا و اشرف در عالی موجود هست. نیاز این نیست که بیاد افعالشو متوقف بر این بکند که غایتش در سافل تحقق پیدا بکند. این یک. و دوم این که قبلنم گفتیم که مصلحت و مفسدت خلائق فرع بر این هست که نظام کائناتی شکل بگیرد، نسبت بین این اجزاء عالم را در نظر بگیریم تا اون مصلحت و مفسدت انتزاع بشود. و قبل از اینکه نظام تکوینی شکل بگیرد، اجزاء عالمی شکل بگیرد، ما چیزی به نام مصلحت و مفسدت نداریم تا اون مصلحت و مفسدت بیاد چی بشه؟ علت غایی برای تحقق افعال بشود. اینم بعضی آقایون گفتن. و دیگر اینکه یک قیاس استثنایی دیگه هم باز میاریم که اگر حرف شما را بپذیریم مستلزم آن خواهد بود که حضرت واجب الوجود از غیر تأثیر بپذیرد و تالی باطل و المقدم مثلو. یعنی فاعل به ما هو فاعل مؤثر در ایجاد فعل نباشد، بلکه یک مصلحتی خارج از ذات واجب الوجود بیاد مؤثر در چی باشه؟ فعلیت فاعل باشد. در صورتی ما قائل هستیم که و هو فاعلون اول و تام الفاعلیه، اون فاعل اولی هست که دیگه فاعل به ما هو فاعل مؤثر در ایجاد اشیا هست، نه این چیزی که در ذات واجب الوجود تأثیر بگذارد. یک مصلحتی که خارج از ذات هست یا تأثیر بگذارد در ذات واجب الوجود و باعث ایجاد اشیا بشود. البته و فیه تأملون، این که تأثیر میگیم قبلن هم گفتیم که علت غایی شرط متمم برای فعلیت فاعل هست، اینو گفتیم دیگه. و اینم به معنای تأثیر مصطلح نیست که بیاد یه چیزی در ذات واجب الوجود تأثیر بگذارد. خب این علت غایی بشود. هر علت غایی هم ما گفتیم چی؟ شرط متمم برای فعلیت فاعل هست. اینو داشته باشیم که و فیه تأمل. ولیکن اون حرف متینی هست که عالی به ما هو عالی اراده سافل به ما هو سافل را نمی کند. در وقتی که رد این دوتا قول مطرح کردیم به قول حق می رسیم که ذات واجب الوجود غایت دارد، ولی کن غایتی خارج از ذات خودش که مصالح خلائق باشد ندارد، بلکه اون غایت در مرتبه ذات فاعل موجود هست و اون غایت چیه؟ علمه به نظام احسن، علم خداوند به نظام احسن در مرتبه وجودی خودش و حب به این ایجاد نظام احسن می شود علت غایی برای ایجاد افعال. این علم ذات واجب الوجود به نظام احسن و اصطلاحاً بهش میگن عنایه، اصطلاحاً بین میگن چی؟ عنایه. و از همین جهت هست که حکمت مشا فاعلیت حضرت حق و فاعلیت بل عنایه میدونه، یعنی با انگیزه کارشو انجام نمیده، انگیزه ای ندارد و غایتش هم در مرتبه ذات خودش موجوده. اون غایت هم چیه؟ عنایت. عنایت یعنی چیه؟ علمه به نظام احسن. البته اونجا ما گفتیم فاعل بل عنایه رو قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه اون فاعل بل عنایه علمش زائد بر ذات بود. چرا؟ برای اینکه در حکمت مشا علم واجب الوجود را به نحو علم حصولی می دانند و علم حصولی یعنی حضور و ماهیت شیء اندل عالم. خب اگر ماهیات بخواد در مرتبه ذات واجب الوجود موجود باشد، باعث ترکب در ذات می شود. لذا الا و لابد اینها گفتن که علم زائد بر ذات هست، یعنی صور مرتسمه عارض بر ذاته. ما اونجا فقط اومدیم اصلاح کردیم که این علم زائد بر ذات نیست، بلکه علم عین ذاته. چرا؟ برای اینکه علم واجب الوجود را علم حضوری میدانستیم، یعنی وجود اشیا به نحو جمع در ذات واجب الوجود موجوده، لا به نحو مجموع که بازم ترکب پیش بیاد. ذات واجب الوجود مجموع موجودات نیست، بلکه جمع موجودات هست. اینا رو دقت بکنید. بنابراین اون فاعل بل عنایه‌ای که مشاء خائل هست، میگه فقط اون عنایت حضرت حق باعث فاعلیتش میشه. اون عنایت چیه؟ علمه به نظام احسن. ما همونو میگیم، البته با این فرق که اون علم زائد بر ذات نیست. بنابراین ما برای ذات واجب الوجود قائل به غایت هستیم، هم غایت به معنای اول که معنای منتحل حرکت بشود، اگر قائل به توسع در حرکت باشیم که خروج شی من الفعلیت الاندماجی الی الفعلیت تفصیلی، یعنی نظام احسن به نحو اندماجی در مرتبه ذات واجب الوجود موجود هست، خداوند به این عالم و حب به این دارد. اون علم فقط چی نیست، یعنی حبهو به نظام احسن باعث ایجاد اشیا میشه. چرا میگیم حب؟ گرچه حضرت علامه اینجور علم استعمال کرده، چون بعدش میگیم این علم مسابقه با اراده ذاتی نیست، که انشالله تو الهیات بالمعنی الاخذ مرحوم علامه اینو به اشد انکار میکنه. اینجور به جای اینکه اون شبه پیش نیاد که بگیم علمهو به نظام احسن بشه اراده برای ایجاد اشیا، میگیم حبهو به نظام احسن. همه اینها رو که گفتیم، این حدیث برای ما معنا می شود کنتو کنزن مخفی، یا من گنجی آشکار بودم، نه اینکه مخفی بودم. اصلا مخفی گفتیم در ادبیات عرب نیست، خفی یا داریم، ولی کن مخفیان اصلا تو ادبیات اصیل عرب نداریم. کنتو کنزن مخفی، یا من گنجی آشکار بودم، نه اینکه پنهان بودم میخواستم با خلقم ظاهر بشم. این که کفره. خداوند از هر اشیا هست، بلکه هو ظاهر. مسند محلای و الفلام افاده هست میکنه، یعنی تنها کسی که ظاهر است اوست. انشاءالله توی دعای عرفه پس فردا میخونیم، میگر تو پنهان هستی که به واسطه غیر ظاهر بشی، بلکه تو از هر اشیا هست. و وقتی از هر حال اشیا شد، میشه کنتو کنزن مخفی، یا خب این گنجی آشکار بود، یعنی کل نظام احسن به نحو اندماجی در مرتبه فاعل موجود بود. خب کنتو کنزن مخفی یا فاحبب تو ان اعرف. حب به این باعث شد که من چی ایجاد بکنم، دوست داشتم که شناخته شدم، یعنی ظهور تفصیلی پیدا بکنم. شما نمیدونم تا حالا شعر گفتین یا نگفتین، تو شاعرها خیلی این چی هست، یه چیزی میبینید تو وجودت شروع میکنه به غلیان، شعر که میخواد بیاد جوششی. این علم اجمالی به این چی شعرت باعث میشه که حب پیدا بکنه، این ظهور تفصیلی پیدا بکنه. یا مثلا انسان کمالی رو داره در وجود خودش به نحو اندماجی، اینو میخواد به منطقه ظهور بگذاره، همین تدریس، همه اون منویات خودمون داریم میریزیم چی بیرون. این بهش میگه حب ذاتی، یعنی حب به خودت داری نه حب به غیر. و عرفا بهش میگن حرکت حبی، بنابراین ما حرکت هم داریم، حرکت حبی داریم، علاوه بر حرکت مادی حرکت حبی داریم. این میشود غایت برای افعال واجب الوجود. یک بحث دیگه هم که مطرح میشه این هست که ما قبلا گفتیم که ان فاعلیت الفاعل تتوقف علل علیت الغائیه، فاعلیت فاعل متوقف است بر علت غائی. خب هر جا توقف باشد باید مغایرت باشد دیگه، درسته؟ چون اگر مغایرت نباشد میشه تقدم شیء علی نفسه. خب تو اون قاعده ما مغایرت بین علت فاعلی و علت غائی را قائل شدیم، در صورتی شما در یک قاعده دیگه میگین ان غایت ذات الواجبه هیه عین ذات المتعالیه، اون علت غایی در مرتبه ذات واجب الوجود عین ذات واجب الوجود است. خب میگن میشه بعد هم عینیت باشد هم غیریت، اینها با هم تنافی پیدا میکنن. میگیم اونجا که گفتیم تتوقف، و این توقف و اقتضا به معنای اعم میشه، به معنای عدم الانفکاک، به معنای عدم الانفکاک. گرچه ما در تحلیل ذهنی میگیم باید اول یک علت غایی باشد تا این فاعل علمی فعلش تحقق پیدا بکند، ولی که در عالم خارج اینها به معنای چیه؟ عدم الانفکاک، این متلازمان هست، نه اینکه متوقف و متوقفون علیه داشته باشیم و امر متقدم و امر متأخر در عالم خارجی داشته باشیم. به تحلیل ذهنی ما این تقدم و تأخر را قائل میشیم، این همه به تحلیل ذهنه. خیلی مباحث فلسفی به تحلیل ذهنه، گرچه در عالم خارجی اینها با هم تقدم و تأخری نداشته باشن. مثلا میگیم الماهیتو امکنت فحتاجت فوجبت فوجبت فوجدت فوجدت فحدثت. خب در عالم خارج های اینجوریه، این تقدم و تأخر هست یا یک حقیقت واحد هست که ما به تحلیل ذهنی داریم اینو چند کاش میکنیم. اینجا هم همینجور که میگیم اگر علت غایی نباشد فعلیت فاعلیت فاعل تام نمیشه، یک متوقف و یه متوقفون علی در تحلیل ذهنی درست میشه، گرچه علت غایی میتواند این چی باشد؟ ذات فاعل بشود. بنابراین تنافی نیست، برای اینکه این توقف معنی توقف بالمعن الاخص نیست، بلکه بالمعن الاهم میباشد، معنی عدم الانفکاک. آخرین بحث، آخرین بحث و خیلی بحث مهمی هم هست این هست که غایت الغایات ذات واجب الوجود خواهد، غایت الغایات ذات واجب الوجود خواهد. چرا؟ برای اینکه ما قبلا اگر یادتون باشه در استحاله تسلسل گفتیم این تسلسل هم در علل مادی هم در علل سوری و هم در علل فاعلی و هم در علل غایی ساری و جاری است. حالا بحث ما دمون چیه؟ علت غایی، در علت غایی. نمی شود این علت غایی الی غیر نهایه ادامه پیدا بکند و به یک غایت به ذات نرسد. مثلا من یک کاری رو انجام میدم، یک کمالی رو میخوام کسب بکنم، این کمال که گفتیم اون غایت خارجی این غایت بالعرض من هست، بلکه اون غایت به ذات چی هست؟ خود من هستم. خب خود منم که چیم؟ وجود ربطی هستم، کمالی از خودم ندارم. این کمال، کمال بالعرض میشه تا این که برسه به یک چی؟ کمال به ذات. و اون کمال به ذات چیه؟ ذات واجب الوجود. یعنی انسان هر چی رو که اراده میکنه، هر کمالی رو که اراده میکنه، من حیث لا یشعر کمالی از کمالات حضرت حق داره اراده میکنه. چرا؟ برای اینکه معالل عین الربط هستن. اینها هیچ ما شمت راحت الکمال، هر کمالی هم که دارن، کمالات حضرت واجب الوجود اینجا تجلی پیدا کرد. لذا غایت الغایات میشود ذات واجب الوجود. قدم انسان از قدم بر نمیدارد، میگن اینکه کمالی را قصد میکند. قدم اگر بر میداری و اون کمال من حیث لا یشعر که اراده میشود، یکی از کمالات حضرت حق هست و الیه المسیر، تقدیم ما حق و تأخیر افاده حضر. الیه المسیر، تمام مسیر و سیرورت و شدن به سوی اوست. حالا میخواد کافر باشه، میخواد مؤمن باشه، کل نظام تکوین غایتش حضرت حق هست. آیات قرآن زیاد به این مسئله اشاره میکنه. ان الی ربک رجعا، سوره علق آیه 8، ان الی ربک المنتهى، اصلا منتهای هر حرکت خداست. الله اکبر. غایت الغایات حضرت حق است. چون حرکت انسان نمیکنه، میگن این که دنبال کمالی هست و اون کمال رشته‌ای از کمال حضرت حق میباشه. الی ربک منتهاها، نازعات آیه 44، یا اون ان الی ربک المنتهى، نجم آیه 42. خب یک بحث هم اینجا مطرح میشه که اگر هر حرکتی صورت میگیرد یا هر فعلی که تحقق پیدا میکند، اون غایتش باید ذات واجب الوجود باشد و این در کل نظام تکوین محقق است، باید همه فوائل ذی شعور باشند. همه فوائل باید ذی شعور باشند، دارای علم باشند، تا اون علت غایی رو تصور بکنن، اون کمال رو تا حرکت بکنن. چنانچه حضرت های مصباح صفحه 265 تعلیقه میفرمایند که و اثبات و هذا المعنا کما ترا یتوقف علی اثبات الحب و شعور لجمیع الموجودات، که ما بگیم غایت الغایات ذات واجب الوجود هست، ولیکن ولا سبیل لعقولنا الى اثبات ذلک، ولیکن عقول ما نمیتونه این اثبات بکنه که همه موجودات ذی شعور و ذی علم. ولی ما دو تا برهان اینجا وردیم. یک برهان همین جوری که در حکمت مشا ما به واسطه حرکت مستدیر برای اجسام اسیریه، یعنی برای افلاک قائل به نفوس می شویم و اینها ذی شعور هستند، و همون منات ما در اجسام عنصری قائل به نفس هستیم. چرا؟ برای اینکه اینجا هم حرکت مستدیر داریم، حرکت مستدیر، همون حرکت الکترون ها و پروتون ها. البته این شبهه براتون پیش نیاد که هر جا پس حرکت مستدیر باشد باید ذی شعور باشد. مثلا یه پنکه شروع میکنه به چرخش، اون حرکت بالقصره. ما حرکت چی رو میگیم؟ به طبع. اونجا باید ذی شعور باشه. بنابراین این یک برهان، یعنی همون برهانی که توی بحث اجسام اسیدیه میاد در اجسام عنصری هم میآید و همه میشن ذی نفوس. وقتی هم نفس داشتن مجردن، لذا حضور و مجردن لمجرد که علم باشد تحقق پیدا میکنه. این یک. و دوم این که برهانی که حضرت های جبادی حالا توی اسفارشون میفرمودن، این که ذات واجب الوجود چون وجودش بسیطه و متجزع نیست، تمام کمالاتش در ممکنات به نحو رقیقت تجلی پیدا میکنند. لذا علم، اراده، شعور در همه موجودات هست و آیات قرآن الا ماشاءالله به این مسئله اشاره دارد. ان من شیئن الا یسبحو بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، حالا این مصباح میگه لا اینم تسبیح تکوینی نیست، این که خیلی سطحی، ما بگیم همه موجودات تکوینن دارن حضرت حق رو تسبیح میکنن، ما میگیم تسبیح چی دارن؟ تشریعی دارن. همینجور من و شما داریم چی میگیم؟ اون که راحت میشه گفت تسبیح تشریعی دارن، میگن نه تسبیح تکوینی که ما اول بدایم اگر یادتون باشه ایرا رو گفتیم که سبحان الله والحمدلله، این سبحان الله یعنی تنزیه حضرت حق از نقائص و الحمدلله یعنی اون کمالات حضرت حق رو دیدن و تحمید کردن و این در اون قوس صعود و نزول برای هر موجودی هست. حالا اونا رو مفصل گفتیم که حضرت الله، من فکر کنم توی تفسیر المیزان فکر میکنم به این مسئله اشاره کرده باشه که این تسبیح و تحمید رو به این برمیگردونه که دم به دم افاضه وجود میشود حمد میکنه و دم به دم نقائص از او ترد میشود و تسبیح میکند، این میشود تسبیح و تحمید موجودات در قوس صعود و در قوس نزول دم به دم انا لله و انا الیه راجعون چه میشه. خب این که خیلی چیز نیست، عرفا قائل هستن که موجودات تسبیح تشریعی دارند همینجور که ما تسبیح داریم، زی شعور هستن. یکی از همین عرفا حضرت آیت الله انصاری، شیرازی انصاری، اخیراً آقا میگفتن که خواب نداشت، یکی از شاگردان خواستشون میرم پیش ایشون میگه آقا چی شده فلان اینها، میگه از بس که شب غلغله تسبیح موجودات در عالمو میشنوم هوش از سرم پریده. این تسبیح تسبیح تکوینی نیست، یک تسبیح تشریعیه، ولی ما تفقه نمی کنیم. بنابراین نگیم تکوینن همه چی داره خدا رو میپرسته، اینها بله. حالا بعضی میگن آقا تکوینن هم نمیپرسته، بالاتر میام میگن هم تکوینن، ولی چون عرفا اون چیزی رو داره میگن چیه؟ تشریع. و اما تطبیق، و ذهب قوم من المتکلمین الى ان الواجب تعالی لا غایت له من فی افعاله، چرا؟ لغناه به ذات ان غیرهی، اگر بخواد غایت داشته باشد باید محتاج علل غیر باشد، و هو معنا قولهم ان افعال الله لا تعلل بل اغراض، یعنی دیگه فاعل بالقصد نیست، این فاعل بالقصد دیگه در پایین ترین مرحله است. ما گفتیم برای فعالیت حضرت حق چهار تا فعالیت دیگه میشه، فاعل بالقصد که متکلمین میگن، فاعل بالرضا که شیخ اشراق، فاعل بالعنایه که مشا، و فاعل بالتجلی که حکمت متعالی قائل هست. و ذهب آخرون، حالا اینا فاعل بالقصد هم نمیگن بازم خوبه، و ذهب آخرون منهم الى ان له تعالی فی افعاله غایات و مصالح عائدتن الى غیره و ینتفع بها خلقه، که این میشه فاعل چی؟ بفرمایید، میشه فاعل بالقصد، یعنی با انگیزه کارش انجام میده، انگیزه چیه؟ خارج از ذاته، مصالح خلقو در نظر میگیره. و یرد الاول ما تقدم ان فعل الفاعل لا یخلو من ان یکون خیرا مطلوبا له بالذات او منتهیان الى خیر مطلوب بالذات. قبلا گفتیم که فاعل به نحو عام، اینجا در مورد واجب بحث نمی کنیم، فاعل خالی نیست مگر لا یخلو من ان یکون خیرا مطلوبا له، یا اینکه اون خیر مطلوب بالذات این هست، یعنی در مجردات که اون علت غایی عین علت فاعلی بشود، اون خیر و غایت عین فاعلیت بشود، او منتهیان الى خیر مطلوب بالذات در غیر مجردات که بالاخره منتهی به یک چی مطلوب بالذات میشود، یعنی در یک تعلق مایی به ماده داشته باشد. و لیس من لوازم وجود الغایه حاجت الفاعله الى الغایه، و از لوازم وجود غایت این نیست که این محتاج باشد این فاعل به غایت، چرا؟ لجواز کونها عین الفاعل، ممکنه که غایت عین فاعل باشد که ما تقدم. و رد می شود دلیل ثانی انه قول ثانی انه و ان لم یستلزم حاجته تعالی الی غیره و استکماله بالغایات المترتبه علی افعاله و انتفائه با، اگر چه مستلزم حاجت تعالی الی غیر نیست، چون برای خداوند غایت تصور کردند، بنابراین غایت را مستلزم احتیاج ذات واجب به غیر نمی دانند و مستکمل نمی شود به واسطه غایات، ولیکن لکن یبقا علیه لزوم و ارادت العالی لسافل، بعد عالی به ماه و عالی اراده سافل به ماه و سافل را کرده باشد. خداوند هیچ وقت اراده خلق به ماه و خلق را نمی کند، اصلا خلقی در عالم نمی بیند، چون خلق وجود ربطی نسبت به خالق است و وجود ربطی قابل شهود نیست مگر با ذهن محجوب. ما هرچی که در نظام وجودی خودمون میبینیم خودمونو میبینیم، اینو گفتم باز، در قوه باصره خودمون میبینم. چرا؟ برای اینکه قوه باصره را منحاز از خودم نمیبینم، قوه باصره عین ربط به نفس منه. این معنای روایاتی که خداوند میگن به طرفت العینی نظر به عالم دنیا نکرد، به طرفت العینی نظر به خلق به ماه و خلق نکرد. اصلا خلقی در عالم به ماه و خلق نیست، فقط اوست، اوست و مجالی فیضو. همه خدایی هم نمیشود، چنانچه جهلی صوفی میگن همه خدایی نیست که همه خدا بشوند، ولیکن همه جلوه حضرت حق، چون نور که از مهر جدا هست و جدا نیست، عالم همه آیات خدا هست و خدا نیست. ولیشن آیه هست، آیه زمانی آیه هست که یک اتحادی با اون زو آیه داشته باشد، اگر تباین داشته باشد، اگر بینونت عضوی داشته باشد که آیه نمی شود. ما چه زمانی میگیم این آیت برای شیء دیگه هست؟ زمانی که اون شیء را نشان بدهد و این شیء خودشو نشان ندهد. مثلا آیه یعنی اگر بخواد خودشو نشون بده که آیه نیست. از همین جهت هم آینه بالاترین آیه برای غیره، یعنی خودش نیستی محض و هستی غیر رو در خودش داره نشون میده. نظام هستی این گونه هست، بارها گفتیم که علت به ماهیت علت قابل شهود نیست در مرتبه ذات، مرغ عنقایی است که شکار کس نشود. معلول به ماه و معلولم قابل شهود نیست. چرا؟ برای اینکه معلول وجود ربطیه، وجود ربطی هم داره غیر رو نشون میده. ما بهی انظر هست تمام حقیقتش، اصلا خودش نمیشه ببینیم، بلکه ما هر چه در عالم میبینیم علت را در مرایای معلول میبینیم. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده. حالا ما نمیفهمیم، روز قیامت میفهمیم از همون اول خدا رو میدیدیم، در پرتوی خدا معالی را میدیدیم. دعای عرفه همه این مضامین توش هست. اینا حقیقت عالم هست، نه اینکه روز قیامت یه چیزی حادث بشود. روز قیامت فقط چی میشه؟ حقایق ظاهر میشود، میفهمیم از همون اول خدا رو داشتیم میدیدیم. این حرف بلندیه، این حرف عرفا که عالی به ماه و عالی اراده سافل به ماه و سافل را نمی کند، که شیخ بو علی این حرف رو می زنه. حالا میگن بو علی حکمت بحثی داره، عارف نبوده، حکمت اشارات رو باید خون بفهمیم بو علی کی هست. و خیلی حرفاش هم مماشاتن لل قوم هست، مثلا اشارات بو علی نمیشه خون بگیم بو علی خائل به این مسائل هست، چنانچه کلام شیخ طوسی رو نمیشه خوند تجرید رو که بگیم نظر شیخ طوسی این هست. و حتی شیخ طوسی که شرحی بر اشارات داره نمیتونیم بگیم نظر شیخ طوسی این هست. چرا؟ چون همون اولش عهد کرده که من جز حرف بو علی رو توضیح ندم، یعنی عقاید باطنی خودمون نگیم. یک جا البته استدراک میکنه، اونم در کجا هست؟ این که علم خداوند به اشیاء علم حضوری است، یعنی حرف شیخ اشراق رو میپذیره. اون صور مرتسمه را نمیپذیرد. خودش هم میگه، میگه اینجا باید عهدمون بشکنم چون دیگه نمیتونم خاموش بنشینم. ولی که اونجا همه جا میگه مماشاتن لخم و حرفا رو زدن. لذا حرفای بو علی را اگر بخوام بفهمیم باید از چی بفهمیم؟ از کتاب بفرمایید معروفه به بهمنیار نوشته المباحثات بو علی، اون حرفای باطنی بو علی است، اونم تا در حدی. خیلی از کتابای بو علی هم از بین رفت. بو علی هم قائل به اصالت وجوده، هم قائل به تشکیک وجوده. توی المباحثات حتی بحث تشکیک وجودی که حالا این همین میگه مشاهین قائل به تباین وجود هستن، خود صدرا هم تو اول شواهد میگه آقا ما عند تفتیش کشف کردیم که مشا قائل به تشکیک در وجوده. یعنی صدرای شیرازی سر سفره بو علی و عرفا نشسته. حالا یه چیزای جدیدی هم آورد. بله، ولکن یبقى علیه لزوم ارادت العالی لسافل و طلب الاشرف للاخذ در صورت معالت. فلو کانت غایته هی التي تترتب على الفعل من الخير والمصلحه لکان لغیره شیء من التاثیر فيه. اگر بنا باشد غایت همان چیزی باشد که فعل بر اون مترتب است، اون غایت چی باشد؟ من الخير والمصلحه، این من بیانیه هست. اگر این گونه باشد لکان لغیره شیء من التاثیر، باید اون مصلحت تأثیر در فاعلیت ذات واجب الوجود بگذارد و تالی باطل و المقدم مثل. اما اون غایتهو چی هست؟ غایته التی دعته الالفعل و توقف علیها فعلهو بل فاعلیتو، غایتی که این چنین صفت دارد که دعوت می کند به سوی فعل و فعل متوقف است بر این غایت، بلکه فاعلیت فاعل متوقف است بر غایت. اگر این بخواد از جنس مصلحت و از جنس خیر باشد، باعث می شود که غیر تأثیر بگذارد در فاعلیت واجب و تالی باطل و المقدم و هو فاعل و اول و تام الفاعلیت. این اول وصف مشعر به علیت دیگه، اون فاعل اولی هست که فرض اینه که هیچ کس در او تأثیر نمی گذارد و هو فاعل و اول و تام الفاعلیه لا یتوقف فی فاعلیته علی شیء بل الحق کما تقدم ان الفاعل بما هو فاعل لا غایه لفعله بالحقیقه در مقابل بالتبع. لذا بالتبع معنای چی شد؟ بالعرض ان الفاعل بما هو فاعل لا غایه لفعله بالحقیقه الا ذاته الفاعل علته به ماهی فاعله، اون غایت خود فعلیت فاعلیت هست، اون اقتضایی که در خودش میبینه به اون میخواد برسه، اون میخواد فعلیت ببخشد. حالا در ذات حضرت حق فعلیت دارد، میخواد چیکار بکنه؟ بفرمایید ظهور تفصیلی بدهد. لا یبعثه نحو الفعل الا نفسه، نفس اون بعث به سوی فعل می کند نه مصلحت خلائق. و ما یترتب علی الفعل من الغایه غایتون به تبع ای بالعرض، اون غایت خارجی غایت بالعرض اصلا غایت نیست، از باب جر المیزابه. لذا در خارج از ذات الهی ما چیزی به نام غایت نداریم. و هو تعالی فاعل تام الفاعلیه و علت اولا الیه تنتهی کل علت، فذاته تعالی بما انه عین العلم. این عین العلم و عین الحب معنا بکنیم تا اشکالات فصل 12 مطرح نشه. فذاته تعالی بما انه عین الحب به نظام الخیر غایتون لذاته الفائله لکل خیر سوا، چون حب به نظام احسن داره که اونو ایجاد بکنه، این میشه غایت برای افعال حضرت حق. والمبدأ لکل کمال غیره، در حقیقت حضرت علامه گفت همه اینجوری هن، هر کاری رو انجام میدن از چیه؟ سقع وجود خودشونه، اصلا غایتشون در وجود خودشون. ما هر کار انجام میدیم هم اینجوریه، من عرف نفسه فقط عرف ربم.
دنبال درس میدیم، نهایی میدیم، استاد میدیم، اینا همه غایت بالعرضه، اینا ما رو مستکمل نمیکنه. اون چیزی که ما رو مستکمل میکنه چیه؟ اون فعلیت فاعلیت هست که خارج از ذات نیست و اون غایته. البته غایت الغایت میشه ذات واجب الوجود، برای اینکه این غایت هم که در مرتبه من موجود هست، این چیه؟ مقصود به ذات نیست، این خودش عین الربط به یک مربوطون الیه. بنابراین همه اشیا غایتشون در داخل ذات فاعل هست، اصلا خارج از ذات غایت بالعدده. ولا یناقض قولنا، و این مناقض با قول ما نیست. ان فاعلیت فاعل تتوقف علی العلت الغائیه، که فاعلیت فاعل متوقف است بر علت غایی. ظاهر در چی هست این مطلب؟ از ظاهر و فل مغایره بین المتوقف و المتوقف علی. چرا مغایرت؟ چون اگر عینیت باشد تقدم شیء علی نفسه می شود، پس باید مغایرت باشد بین علت غایی و علت فاعلی. چون اگر عینیت باشد بخواد توقفم باشد میشه تقدم و شیلو نفسی. خب از این عبارت ما مغایرت بین علت غایی و علت فاعلی رو میفهمیم، در صورتی که این قول ما مناقض است اون قول دیگرمونو. ان غایت از ذات الواجبه هیه این ذات المتعالیه، که اون علت غایی این علت فاعلی است، مناقض است. میگه فالمراد به توقف ولی اقتضا فی هذا المقام المعن الاعم الذي هو عدم الانفكاک، نه اینکه در عالم خارج متوقف و متوقفون علیه باشد. به تحلیل ذهنی ما این تقدم و تأخر را میفهمیم. فهو کما اشار الیه صدر المتألهین اسفار جلد دوم صفحه 272 ان غایت بله من المسامحات الکلامیه، این از مسامحات کلامی هست. مماشات للقوم، چون بخوام بفهمن بگیم آقا تا علت غایی نباشد علت فاعلی تحقق پیدا نمی کند، به تحلیل ذهنه. از مسامحات کلامیه هست التی یعتمد فیها علا فهم المتدرب فل علوم که قولهم، مانند این قول جای دیگه هم داریم، مانند کجا؟ که قولهم فی تفسیر الواجب به ذات، در تفسیر واجب به ذات چی میگفتیم؟ انه الامر الذی یقتضی لذاته الوجود، اقتضا دارد. خب یک مقتضی داریم، یک مقتضا داریم، یک متوقف داریم، متوقف داریم، یک متوقفون علی داریم، که انه ذات واجب میشه علت برای وجود خودش. آیا اینجوره؟ نه، این از باب تدرب در علوم میگیم. و انه موجود واجب لذاته، از ظاهر فی کون ذات علتا لوجوده، ظاهر این هست که ذات واجب الوجود علت برای وجودتش باشد، در حالی که وجوده اینه. اونجا چجوری یک متوقف و متوقفون علی درست میکردیم، اینجا هم همینجور. و بالجمله فعلمه تعالی ای حبه تعالی فی ذاتهی در مرتبه ذات خودش نظام احسن به نحو اندماجی موجود هست. اینو میخواد ظهور تفصیلی بده، این میشه غایت برای حضرت حق. فعلمه تعالی فی ذاتهی به نظام الخیر غایتون لفاعلیت هلتی هیه اینو ذات، بله الامعان فی البحث، بلکه اگر امعان در بحث بکنیم، اگر دقت بکنیم، اصلا غایت الغایات میشه ذات واجب ال بل الامعان فی البحث یاتی انه تعالی غایت الغایات، نه اینکه ما بیام برعکس بگیم، بگیم غایت حضرت حق برمیگرده به چی؟ به مصلحت خلایق. برعکسه، هر جا غایتی هست برمیگرده به چی؟ واجب ال وجود. و قد عرفت ان وجود کل معلول بما انه معلول رابطن به نسبت الی علته لا یستقل دونها، و من المعلوم ان توقف لا يتم معناه دون ان يتعلق بمتوقف علیه لنفسه، بالاخره این باید به یک متوقف علیه لنفسه برگردد. چجوری ما گفتیم علت فاعلی تسلسل درش محال هست، در علت غایی هم تسلسل محال هست، باید به یک متوقفون علیه لنفسه برسد. اگر اون لغیر باشد دوباره یه چیزی میخواد، و حلوم جر رو فیه تسلسل و الا لتسلسل، اگر به لنفسه نرسد، این لنفسه یعنی به نفسه دیگه، باید به یک به نفسه برسد، و الا لتسلسل که تسلسل در علل غایه هم گفتیم محال هست. و کذا الطلب و القصد و الارادت و التوجه و امثالها لا تتحقق به معناها الا بالانتهاء الى مطلوب لنفسه. و مقصود یعنی هر چیزی رو که شما اراده میکنی باید به یک مطلوب به نفسه برسد. من حیث و یشعر، ما مطلوب لغیره رو اراده میکنیم، ولی که این مطلوب لغیره من حیث و لا یشعر به مطلوب به نفسه برمیگرده، ما اون اراده کردیم، خودمون رو میفهمیم. الله اکبر، چه مطلوب بلندی اینجا هست. و کذا طلب و القصد و اراده و توجه و امثالها لا تتحقق به معناها الا بالانتهاء الى مطلوب لنفسه و مقصود لنفسه و مراد لنفسه و متوجه الیه لنفسه. و اذ کان تعالی هو العلت الاولى التي الیها ینتهی وجود ما سوا فهو استقلال کل مستقل، یعنی مبدا فاعلی برای همه موجود هست، و اماد و کل معتمد، یعنی علت غایی برای همه موجودات هست. فلا یطلب طالب ولا یرید مرید الا ایاه ایاک نعبد، افاده هست میکنه، یعنی تنها کسی رو که میپرستی، هر کس هم میپرسته، نمیگه عبدو، هر کس رو میپرستد من حیث لا یشعر داره چی رو میپرسته؟ ذات واجب الوجود. اینه که وقتی اون شخص تو بتخانه داره میگه یا سنم یا سنم، حضرت حق داره توی عرش اعلا میگه لبیک لبیک، چون همه اینا وجود رفتی نسبت به مربوطون الهی. هی شما بیا پیش من بگید یا دست یا ید یا ید، من میگم لبیک لبیک لبیک، یچه منو نمیخونی، من حیث الله یشور من نمیخونی، ولی که این دست یکی از مجالی فیض من است. نمیشه انسان چیز رو در عالم بپرستد مگر او، هنر دارین غیر از اون بپرست، هنر دارین غیر از اون بپرست، هنر دارین مسیری غیر از اون انتخاب بکنید، نمیشود، محاله، همه به سوی اون میرون. الیه المسیر، ایاک نعبد ایاک نستعین، محال هست غیر از او استعانت جستن، اصلا محاله. لذا ای آقایونو که میگن تو نماز مون کز میگی، ما خدا رو نمیپرستیم، اینا بدیه، اصلا صدق اونه که همه اونو میپرست و نمیشود غیر از او را بفرمایید پرستید، نمیشود غیر از او استعانت جست. برین از هر خلق استعانت بجویید، این مستعین مستعین لغیره هست، باید منتهی به چی بشه؟ مستعین به ذاته و سلام. پس این حق واقع، ایاک نعبد و ایاک نستعین، این حق واقع هست، غیر از این نمیشود. و اماد و کل معتمدن فلا یطلب و طالب ولا یرید و ملید الا ایاه ولا یتوجه و متوجه الا الی فعین و ماتولو فسم وجه الله بلا واسطتن او مع الواسطن. حالا اون مع الواسطن در حکمت مشاء میگه، نه در حکمت متعالی که اینها عین الربط نسبت به حضرت حق شدن، همه بلا واسطه میشود. فهو تعالی غایت و کل ذی غایتن. و صلی الله علیه و آله.